بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین نکته اخلاقی رو از خطابه میخوام توضیح بدم با یک مقدمه. تذکرات اخلاقی پیغمبر اکرم در خطاب قدیر به دو گونه است، یکی مستقیم و یکی غیر مستقیم. مستقیمش رو خواهیم دید که در جاهای پیغمبر مثلا فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. به مستقیم. غیر مستقیمش به چند جور اومده. یکی موقعی که پیغمبر اکرم بیان نکات توحیدی و اوصاف خداوندی را در ضمن حمد و شکر خودش میکنه، اوصافی رو بیان میکنه که این اوصاف مشترک است بین خدا و خلق، چون الفاظ به کار برده شده در اوصاف بشر و خدا برخیش مشترکه، مثل عالم و قادر و حی و رؤوف و رحیم و از این حرفا. بعضی از الفاظ مشترک مختص به خداست، مثل رب العالمین و رحمان و الله و چند تای دیگه هم هست که اینها مختص به خداست، یا مثلا اسمهای ترکیبی خدا مثل ارحم الراحمین که مختص به خداست. در نام هایی که مشترک لفظی داره بین خدا و اطلاق بر مردم، به یه معنای رو ما ازش میفهمیم در حد ناقص خودمون. پیغمبر اکرم وقتی این صفات رو برای خدا به کار میبره، با توجه به اینکه اخلاق یعنی تخلق به اخلاق الله و تأدب به آداب الله، اخلاق داشته باشیم یعنی صفاتی را که خدا داره ما به خودمون ببندیم، که البته میگم بعضی از صفات اختصاصی خداست، مثل متکبر، مثل جبار به معنای به اصطلاح جبران کننده کامل همه چی. پیغمبر اکرم صفاتی رو به کار بردن که من ششمین نکته است دارم میگم، در صفحه 60 اول صفحه، له الملک و له الحمد. دو جور حکمت داریم دیگه، حکمت نظری داریم به حکمت عملی. حکمت نظری، این تقسیم علمای اخلاق و فلسفه است، حکمت نظری یعنی مسائل اعتقادی که فقط فکری و اعتقادی است، حکمت عملی یعنی مسائل اعتقادی که منجر به عمل میشه، که میشه اخلاق و مقدمه برای فقه میشه، حلقه واسطه بین اعتقادات و به اصطلاح فقه. ترجمه کرده اعتقادات رو به بلیف و اخلاق رو به اتیک و فقه رو به جوریست، به معنی فقه و فقاهت. رو خیلی به اصطلاح ترجمه جالبی کرده، جوریست با جی، جوریست. عرض کنم که در مورد خداوند اینجا پیغمبر فرموده له الملک. له الملک با الملک و له فرق داره. الملک لهو یعنی پادشاهی برای اوست، مالکیت مال اوست، اما له الملک یعنی فقط برای اوست مالک. الملک که به معنی کل الملک، یعنی مقدم شدن جار و مجرور بر اسم و مبتدا و خبر، و مقدم شدن خبر بر مبتدا افاده حصر میکنه. له الملک یعنی ملک فقط مال اوست. لازمه اینه که الملک له، له الملک همه ملک مال اوست. تا اینجاش حکمت نظریه له الملک. اون حکمت عملی که دنبال حکمت نظری است به اصطلاح جواب میده له الحمد، یعنی در واقع له الحمد نتیجه و محمول این موضوع، این مقدم است. چون له الملک پس له الحمد، چون همه پادشاهی و ملک مال اوست پس همه ستایش هم مال اوست، چون ستایش مال اوست. در قرآن کریم داره ذالکم الله ربکم خالق کل شیء فعبدو، چون این خدای شما، آن خدای شما خالق کل شیء، پس باید شما او رو عبادت کنید. عبادت نتیجه این است که خدا الوهیتش کامل و جامعه. چون له الملک پس له الحمد، چون پادشاهی همه آفرینش مال اوست پس له الحمد، پس همه ستایش هم مال اوست. حتی تمام ستایش هایی که ما از پیغمبران داریم، از انسان‌های دیگه داریم، از طبیعت داریم، قسم می‌خوریم به طبیعت، از شب و روز اسم می‌بریم، تمام ستایش‌ها اینها نتیجه و در ساب دایرکتوری بسیار ستایش خداوند متعال و جزء یعنی فولدر اصلی ستایش خداست. توی این فولدر ستایش موجودات، ستایش پیغمبر، ستایش امامان، ستایش قدیسین، ستایش فرشتگان تمام نتیجه است. این که میگم به خاطر اینه که بدونید که له الحمد، این الحمد الف لام استغراقه، یعنی له کل الملک و له کل الحمد. الف لام استغراق فرقش با سایر الف لام اینه که آلترناتیو الف لام واژه کله، یعنی الف لام میتونه برداریم به جاش کل بذاریم. له الحمد یعنی له کل الحمد، پس له الملک یعنی له کل الملک، پس له الحمد یعنی له کل الحمد. این از نظر اخلاقی به ما نشون میده که ما در افق ستایش و حمد خدا که استادیم باید بدون که هر چه ستایش داریم باید برای خدا داشته باشیم. لذا وقتی که در سوره فاتحه میخونیم که الحمد لله رب العالمین، به دلیل رب العالمین چون پروردگار همه عالمیانه، پس الحمد یعنی کل الحمد، همه ستایش مال خداست. از نظر اخلاقی به ما نشون میده که هر جا میخوام ستایش بکنیم اول خدا رو ستایش کنیم. پیغمبر اکرم از طائف که برمیگشتن دم یه باغ یهودی خسته شده بودن، سایه گرفتن نشستن استراحت کنن. بعد یهودی گفتش که به مثلا باغدارش که نامش اداس بود، اداس گفتش که یه طبق انگور ببر این مسافر که اینجا نشسته و پاهاش هم ظاهرا زخمی خون اومده، از این انگور بخوره. حضرت وقتی که این آورد انگور رو گذاشت، حضرت فرمود بسمک اللهم، خدایا به نام تو شروع میکنم. گفت چی؟ اداس گفت چی؟ گفت بسمک اللهم. گفت کدوم خدا رو صدا میکنه؟ گفت الله جل جلاله که بزرگترین خالقه. گفت مگر غیر از این بت‌های ما خدای دیگری داره؟ پیغمبر توضیح داد از همین حمد و از همین یاد خدا که به نام یاد خدا بود اداس ایمان آورد. همونجا پیغمبر که 3 سال طائف رفت آمد میکردن و خیلی هم زحمت کشیدن، یک نفر هم مسلمان نشد. وقتی که اداس مسلمان شد دستش بلند کرد گفت خدای الحمدلله زحمتان نتیجه داد و همین یک نفر مسلمان شد. منظورم از بسمک اللهم و لک الحمد ائمه سلام الله علیهم اجمعین داره که در مثلا فقرا میمدن هستش، این تو ائمتنا هست، اومدن و امام صادق یا امام باقر رسند یکی از ائمه سلام الله علیه مجمعین بهش قضا دادن، بهش پول دادن تا به اصطلاح 3 بار گفت که الحمدلله رب العالمین. حضرت دوباره بهش بیشتر دادن، باز گفت الحمدلله رب العالمین، باز حضرت بهش بیشتر دادن، باز دفعه سوم گفت الحمدلله رب العالمین، حضرت بازم بهش بخشیدن چیزای دیگه. دفعه چهارم گفت از شما متشکرم، حضرت قطع کردن، گفتن که اگر مثلا این الحمدلله رو ادامه میده، هر چقدر ادامه میده بی عطایه من بیشتر بود، ولی چون از من تشکر کردی دیگه قطع میکنم که بدونی که من با خدا فرق دارم. خیلی مسئله حمد و ستایش مهمه. جزء خزانه های دارایی حمد و ستایش اعتقاد به توحید و تأثیرگذاری خداست و تفویض و تسلیم و توکل خداست. یعنی انسان وقتی که حمد خدا میکنه، توی حمد معنای توکل اعتماد به خدا، معنای تفویض که وظیفه‌شو انجام بده واگذار کنه به خدا، و معنای تسلیم یعنی فقط در مقابل خدا به اصطلاح خودش رو سر نشون بده و باشه، اینها از تمام اینها در میاد. یعنی میخوام اینو بگم که حمد چیزیست که در نتیجه، مخصوصا اگه آدم الحمد رو بفهمه، به معنای کل الحمدلله رو بفهمه، نتیجهش اینه که تمام این صفات فضیله انسانی را که از پایه های اصلی و اوریجینال اخلاق اسلامی است انشالله به دست میاره. این که میگن که سوره حمد سبع المثانی است و این که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که به ابن عباس فرمودن که اگر 70 بار شتر تفسیر سوره حمد بکنی باز هم بیشتره، مال اینه که سوره حمد روایات داره که تمام مفاهیم قرآن کریم رو در بر داره، که یکی از شاهکارهاش که اولین جمله بعد از بسم الله الرحمن الرحیم امین الحمدلله رب العالمینه که به اصطلاح در اینجا پیغمبر به کار بردن له الملک و له الحمد، هم حصر هم الفلام استقرار، هم حکمت نظری که الملک، هم حکمت عملی که الحمده. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين و برایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام.